با اعلام ساعت 6 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. محمود احمدی نژاد و دبیرکل سازمان ملل در حاشیه کنفرانس ریو به علاوه 20 با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. پارلمان پاکستان روز جمعه برای انتخاب نخست وزیر جدید تشکیل جلسه می دهد. و اتحادیه عرب هنوز درباره دعوت از ایران به کنفرانس سوریه تصمیم نگرفته است. کیان معنوی هستم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در حاشیه کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل در ریو دو ژانیرو با یکدیگر دیدار کردند. سخنگوی سازمان ملل روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت محمود احمدی نژاد و بان کی مون در این دیدار در مورد مسائل بین‌المللی و همینطور منطقه‌ای از جمله بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. پارلمان پاکستان روز جمعه برای انتخاب جایگزینی برای یوسف رضا گیلانی نخست وزیر برکنار شده تشکیل جلسه می‌دهد. گیلانی سه‌شنبه گذشته به اتهام امتناع از همکاری برای بازگشایی پرونده فساد مالی علیه آصف علی زرداری از سوی دیوان عالی پاکستان برای باقی ماندن در پست نخست وزیری فاقد صلاحیت لازم تشخیص داده و از کار برکنار گردید. در همین حال دادگاهی در پاکستان پنجشنبه شب برای مخدوم شهاب‌الدین کاندیدای مطرح حزب مردم برای نخست وزیری نیز حکم بازداشت صادر کرده است. احمد بن هلی معاون دبیرکل اتحادیه عرب میگوید او شخصا با شرکت ایران در کنفرانس حل بحران سوریه در ژنو موافق است، اما باید درباره مشارکت ایران بحث و تصمیم گیری شود. قرار است نشست سوریه 3 ژوئن یک هفته دیگر در ژنو برگزار شود. روسیه خواستار دعوت ایران به این نشست است، اما آمریکا با آن مخالفت می‌کند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که ویلیام هیگ وزیر خارجه این کشور و وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه در لندن در چارچوب همکاری‌های استراتژیک گفتگو کردند. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا آمده که دو طرف اتفاق نظر داشتند که باید طرحی برای اقدام مشترک در زمینه حفظ صلح و امنیت در منطقه، رونق اقتصادی و همکاری تجاری تهیه کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس این کشور صادق کاظم مسئول عراقی اردوگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد را بازداشت کرده است. بر پایه این گزارش کاظم با شکایت یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده که گفته است 3 سال پیش به دستور این مقام عراقی در اردوگاه اشرف بازداشت و شکنجه شده است. دولت عراق می‌خواهد اردوگاه اشرف را ببندد و تاکنون 2/3 ساکنان آن به اردوگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد انتقال یافتند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرعامل سازمان آتشنشانی مشهد از جمع‌آوری 4 توله شیر و 2 توله خرس در خیابان‌های مشهد خبر داد. این حیوانات در فاصله چند ساعت در روز پنجشنبه در خیابان‌های مشهد مشاهده شدند. این گزارش می‌گوید ماموران آتش‌نشانی همه این حیوانات را جمع‌آوری کرده و به ماموران محیط زیست تحویل دادند. در مورد منشأ و علت سرگردانی این 4 توله شیر و 2 توله خرس در خیابان‌های مشهد اطلاعی منتشر نشده است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، با اعلام ساعت 6:03 بامداد در اینجا هنگام آن رسیده که بخش دیگری از سری برنامه‌های .com را گوش کنید که همکاران ما در رادیو فردا تهیه و تنظیم کردند.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم و این برنامه دیگر از سری .com از کشف‌وگذاری در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. فقط چند هفته تا بازی‌های المپیک 2012 باقی است. رقابت‌هایی که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر گسترش فضای مجازی و تکنولوژی‌های جدیده. اما برای شما که پیگیر رویدادهای دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستین، این رقابت‌های ورزشی چه چیزی به همراه داره؟ در برنامه این هفته با مانیا منصور مروری داریم بر اون چه به رقابت‌های المپیک لندن بیش از هر رخداد ورزشی دیگری وجهه مجازی داره. همچنین از سرفیس خواهیم گفت، تبلت جدید مایکروسافت که گرچه هنوز 6 ماهی تا عرضه رسمی اون به بازار فرصت کافیه، اما از همین الان زنگ خطر رو برای بسیاری از عرضه کنندگان رایانه‌های لوحی به صدا در آورده. مایکروسافت که از اون به عنوان یکی از عمده ترین شرکت های نرم افزاری دنیا یاد میشه، در حالی که با عرضه ویندوز 8 تحولی چشمگیر رو در سیستم عامل پرکاربر خودش ویندوز رقم زد، این هفته نیز با رونمایی تبلت های سرفیس همه نگاه ها رو در بازار تکنولوژی های جدید متوجه خودش کرد. تبلت جدید که مایکروسافت از اون رونمایی کرده در دو مدل آرتی و پرو به بازار عرضه میشه و گرچه هنوز مایکروسافت در مورد قیمت اون سکوت کرده، اما اونطور که پیداست مدل پایه یا آرتی اون تا اواخر پاییز امسال و مدل پرو در زمستان در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت. نکته دیگه‌ای که مایکروسافت در رونمایی از تبلت سرفیس در موردش سکوت کرده، میزان عمر باتری این تبلت جدیده. امیر نیکزاد و دنیس آجیلی در این بخش من را همراهی خواهند کرد تا شما بیشتر با ویژگی‌های این تبلت جدید آشنا بشید. مدل پایه سرفیس مجهز به ویندوز آرتی.
وزن این مدل از سرفیس کمتر از 700 گرمه و صفحه نمایش HD 10.6 اینچی داره. ضخامت این مدل از سرفیس 9.3 میلیمتره و علاوه بر پورت USB پورت میکرو HD هم داره. این مدل با دو حافظه 32 و 64 گیگابایتی عرضه میشه و اپلیکیشن های آفیس 15 روی اون نصب شده.
مدل پرو مجهز به ویندوز 8.
وزن این مدل کمی بیش از 900 گرمه و مثل مدل قبلی صفحه نمایش فول HD 10.6 اینچی داره. این مدل ضخیم‌تر از مدل قبلیه و 13.5 میلیمتر ضخامت داره و مثل مدل قبلی از پورت USB و پورت میکرو HD برخورداره. این مدل با دو حافظه 64 و 128 گیگابایتی قابل دسترس و اپلیکیشن های آفیس 15 هم بر روی اون نصب شدن.
هر دو مدل سرفیس مجهز به تاچ کاور و تایپ کاور هستن، جلدی که در خودش یک صفحه کلید داره و به راحتی از طریق اون امکان تایپ کردن رو خواهید داشت. ضمن اینکه مدل پرو از یک قلم الکترونیک هم برخورداره. در برنامه‌های بعدی بیشتر به قابلیت‌های این تبلت جدید می‌پردازیم. خب المپیک 2012 در مرداد ماه در لندن جریان خواهد داشت و همینطور که در اول برنامه اشاره کردم، رقابت‌های المپیک بیش از هر زمان دیگه‌ای تحت تاثیر گسترش فضای مجازی و تکنولوژی‌های جدیده. مانیا منصور اینجاست، مروری داریم بر این اتفاق، بر اینکه رقابت‌های المپیک چطور تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و تمام شنوندگان خوب .com.
مانیو، برای شنوندگان .com بگو که اساساً بازی‌های امسال از نظر برخورد مخاطبان مجازی با این بازی‌ها چه تفاوتی با بازی‌های قبلی داره و چه چیزی المپیک لندن رو تبدیل کرده به اولین المپیک شبکه‌های اجتماعی؟
بازی‌های المپیک لندن که حدوداً یک ماه دیگه در لندن پایتخت بریتانیا برگزار میشه، در مقایسه با رویدادهای دیگه ورزشی بیشترین حضور رو در شبکه‌های اجتماعی داشته، به طوری که این المپیک رو من یه مقاله می‌خوندم توی آسوسییتد پرس به عنوان سوشیال المپیک معروف شده،
یعنی المپیک مجازی به نوعی.
و اونطور که این مقاله نوشته بود، الان ورزشکارا بیشتر از اون که در میادین ورزشی مشغول تمرین باشن، یا توی فیسبوک دارن یه پستی میذارن یا دارن توییت میکنن و اونجا فعالیتشون بیشتر هست.
ولی چه چیزی این تفاوت رو ایجاد کرده بین المپیک لندن و مثلا المپیک پکن.
درسته، توی همین مقاله یک مقایسه کرده بود این المپیک رو با المپیک‌های قبلی و شاید عنوان کردن این آمارها روشن کنه این مسئله رو که چرا المپیک لندن بیشترین بازتاب در فضای مجازی داشته. به عنوان مثال در المپیک تابستانی پکن در سال 2008 در توییتر فقط 6 میلیون کاربر حضور داشتن و در فیسبوک حدوداً 100 میلیون، در حالی که الان در حدود 140 میلیون کاربر در توییتر توییت میکنن و در حدود 900 میلیون کاربر در فیسبوک فعالیت دارن. در المپیک سیدنی 2000 خیلی به ندرت شما میتونستین اینترنت جایی ببینین. در المپیک آتن 2004 خیلی سخت کسی اسمارت فون داشت و در المپیک پکن تعداد آدمایی که توی شبکه‌های اجتماعی بودن خیلی کمتر بود، اما حالا هر کسی یا اسمارت فون داره یا تبلت داره و این روی پاش رو و میتونه همون در لحظه که بازی ها داره انجام میشه اینا رو نتایجش رو روی شبکه‌های اجتماعی بذاره، نظرش رو بذاره و...
یعنی در واقع گسترش سخت افزاری و نرم افزاری تکنولوژی های جدید و فضای مجازی باعث شده که بیشتر کاربران از طریق تکنولوژی های خودشون دنبال کنن رقابت ها رو و به اونها توجه کنن.
دقیقاً به عنوان مثال در بازی چلسی و بارسلونا در جام قهرمانان فقط در حدود 14 هزار توییت شده در هر ثانیه. الان هم وقتی که شما در سایت خود olympic.org میرین در حدود 800 هزار نفر توی توییتر سایت رو فالو میکنن و همینطور بازی المپیک پیجش در فیسبوک حدود 2,800,000 نفر عضو داره و من اتفاقا به این صفحه هم سر زدم، خیلی جالب بود. بیشتر این عکسایی که جدیدن گذاشتن مربوط به حمل مشعل المپیک در نقاط مختلف کشور بریتانیا است. من همچنین به پیج تیم المپیک آمریکا هم یه سری زدم، اونجا هم حدوداً 2 میلیون عضو داره و بیشترین عکسایی که الان بود عکس اعضای این تیم بود در رشته‌های مختلف مثل دوچرخه سواری و ژیمناستیک و بسکتبال و اینا.
خب پس همینطور که گفتی خیلی از تیم‌های ورزشی بیش از حضوری که ممکنه در میادین ورزشی داشته باشن الان در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن. این نکته که گفتی خیلی جالبه. من دیدم که کمیته المپیک برای بازی‌های امسال حتی بخش شبکه‌های اجتماعی داره و مدیر شبکه‌های اجتماعی داره و همینطور که گفتی توی وبسایتش هم پذیرای محتوای تولید شده توسط مخاطبان هست. ولی آیا در چه چارچوبی میتونن اینها رو منتشر کنن؟
اون چیزی که من متوجه شدم اینه که همه مخاطبان میتونن اونجا پست بذارن، حتی عکس بذارن، فیلم بذارن، اما اون چیزی که ممنوع هست در حقیقت استفاده تجاری اقتصادی از عکس‌ها و پست‌ها هست و خود ورزشکارا هم حتی میتونن پست بذارن، عکس بذارن، ولی نباید هیچ گونه کاربرد پولی، تبلیغاتی و اقتصادی داشته باشه.
و قاعدتاً نباید این محتوا در وبسایت‌های عمومی دیگه هم منتشر بشه.
درسته، دقیقاً.
به نوعی اولین انتشار یا تنها انتشارش باید در وبسایت کمیته المپیک
باشه.
و نکته دیگه هم هست که درباره حضور ورزشکارها توی شبکه‌های اجتماعی بخوای اضافه کنی در این بخش از برنامه.
بله، یک بخش منفی هم حضور ورزشکارا، ورزشکارایی که در المپیک خواهند بود در شبکه‌های اجتماعی هم داره. اونجوری که من نگاه میکردم بعضی از ورزشکارا خیلی استفاده میکنن از شبکه‌های اجتماعی که با فنای خودشون، طرفدارای خودشون در ارتباط باشن، اما بعضی دیگه هم خیلی پرهیز میکنن از حضور در شبکه‌های اجتماعی. اما فعالیت بعضیاشون خیلی براشون دردسرساز شده. دو تا شناگر استرالیایی به خاطر عکسایی که گذاشته بودن توی فیسبوک خیلی مورد تنبیه و توبیخ قرار گرفتن. اینا عکسایی بوده که این دو نفر رو در حال تیراندازی با اسلحه نشون میداده
و بازتاب خوبی نداشته احتمالاً این عکس‌ها.
درست، از اونها خواسته شد این عکس‌ها رو بردارن و دو ماه هم محروم شدن از حضور در شبکه‌های اجتماعی تا پایان بازی‌های المپیک. و یه مورد دیگه هم که دیدم یک شناگر بریتانیایی به اسم ربکا ادلینگتون که دو بار هم در مسابقات المپیک تونسته مدال طلا رو بگیره خیلی شاکی بوده به خاطر اینکه کاربرای فیسبوک مانده بودن و کلی ایراد گرفته بودن از ظاهرش و از بدنش، خیلی بهش برخورده بوده و به همین خاطر کلان از فیسبوک رفته.
بسیار عالی. مانیا منصور با ما بود و مروری داشتیم بر اون چه که به رقابت‌های المپیک لندن بیش از هر رخ داده ورزشی دیگه و چه مجازی داده بود. به پایان برنامه دیگر از .com رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.